کار کرده بودند و بر پذیرایی استفاده میکردند و معمولا هم رسم بوده که کسانی که به خونه همسایه ها میرفتن یا فامیل میرفتن، اگه هندوانه‌ای داشتن، کدو پخته‌ای داشتن، لبویی داشتن، اینا رو میبردن اونجا و همه از اون استفاده میکردن. آجیل هم معمولا به همین صورت بود، یعنی هر منطقه با توجه به ظرفیت محصول اون منطقه آجیل استفاده میکرد. خب در منطقه حوزه مرکزی و جنوبی ایران که باغات پسته معمولا در اونجا فراونتر هستش، خب معمولا با پسته پذیرایی میشد. در مناطق دیگه با بادام، فندق، در شمال با فندق، و مناطقی که پسته و بادام یا فندق نداشتن یا کمتر داشتن، با تخمه هندونه، تخمه آفتابگردان، تخمه خربوزه و بعضن با گندم و عرض کنم نخود تفت‌داده یا بوداده. و بعضی شبها بود که گندم و عدس و نخود رو آپز میکردن، با مقداری نمک و ادویه معطر میکردن و میل میکردن و موارد اینجوری، یعنی استفاده از حداقل‌های امکان و حداکثرهای بهره‌مندی در این شب نشینه ها به چشم میخورد. شیرنی هم باز همگانی نبود. شیرنی های خانگی که آماده میشد معمولا به جای شکر از شیره انگور یا شیره خرما ازش استفاده میشد. به عنوان حلوا یا شیرنی خانگی از میهمانانشون پذیرایی میکردن. و اوج این پذیرایی ها رو در شب چله میشه در همه مناطق ایران دید. و در پایان میخوام آرزو کنم برای همه مردم ایران، همه هموطنان عزیز و شنوندگان ارجمند که انشاءالله سلامت و سعادت همیشه همراهشان باد. بدرود و خدا نگهدار.
یکی بود یکی نبود. سالها پیش نیروهای متجاوز دشمن به خاک خراسان حمله میکنند و یکی از ایلات کرد خراسان را به خاک خود میکشد. خیلی طول نمیکشه که مردان کرد کرمانج گروهی را تشکیل میدن و به دشمن حمله میکنن و سرای خود را پس میکنن. تو این جنگ تعدادی از نیروهای دشمن کشته میشن و عده‌ای از کردها هم به شهادت میرسن. بعد از نبرد هر کسی دنبال عزیز خودش میگرده. بعضی از کشته ها دفن شده بودن و عده‌ای هم هنوز روی زمین بودن. در این بین یکی از دختران کرد به دنبال نامزدش میگرده. در بین کشتگان پیدا نمیشه و هر کس میرسه سراغ یارش نمیگیره، اما همه مثل خودش با چشم گریان دنبال عزیزشان هستن. دختر کرد پرسان پرسان به یک پیرمرد روشن ضمیر میرسه. پیرمرد میگه دختر دنبال چی میگردی؟ دختر میگه دنبال یارم. پیرمرد میگه اگر عشق خدایی در وجودت باشه خودت بگرد مزار یارت را پیدا میکنی.
خب شب همگی بخیر. تشکر از همراهی شما خوبان شنونده. یکی از به هر حال آداب و رسوم که از قدیم الایام در خراسان شمالی به جا مونده همین نقل های زیبایی است که همراه با موسیقی های بوم محلی به هر حال بیان میشد که بخششو شنیدی. مقام های مثل مقام لو که به هر حال توسط هنرمندان ما اجرا میشه که بیانگر داستان های مختلف و زیبایی است، یا حتی مقامی مثل الله مزار که از زمانهای بسیار دور در بین اقوام خراسان شمالی معمولا برقرار و برگزار می شد، به ویژه اقوام کرمانج ما. از تک تک شما سپاسگزارم که هم برای ما پیامک ارسال کردید و هم با ما صحبت کردید. ازتون عذر می خوام اگر نشد پیام هاتون رو بخونیم یا پخش کنیم، چون پیام ها خیلی زیاده، خیلی زیاده و این نشان دهنده ارادت شماست که ما هم از همینجا عرض ادب و ارادت داریم خدمت همه شما. ان شاءالله که سالم و سلامت باشی و زیر سایه الطاف خداوند بزرگ شبهای زیبایی رو سپری کنید با آداب و رسوم.
دارالارشادان اودالان عرفان نفسه، حیات مهنسنه یایان ürek نغمسه، گوزمان اللرین ویگارلی سسه، Savalan yurdunun danışar dili Erdebil Radyosu.
AM mocunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
Aziz ve acilomi muhataplar mensur martiliye şüdenler sesimizi Erdebil Radyosu'na neşidesiz. خراسان شمالی مرکزینان شبهای ایران میشه برنامه سیدی زنده صورتین در پخش شده. اردبیل رادیو سنون برنامه لانی دومسین خدمت دوستیم بیر فاصله پخشن من مسترستا علوم سراغیده برنامه لاری دومه برخ. ساقی ار باده از این دست به جام اندازد، عارفان را همه در شرب مدام اندازد. ور چنین زیر خم زلف نهد دانه خال، ای بسا مرغ خرد را که به دام اندازد. ای خوشا دولت آن مست که در پای حریف، سر و دستار نداند که کدام اندازد. زاهد خام که انکار می و جام کند، پخته گردد چو نظر بر می خام اندازد. روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز، دل چون آینه در رنگ ظلام اندازد. ساقی ار باده از این دست به جام اندازد، عارفان را همه در شرب مدام اندازد.
Thank you.
جناب مخاطبلر میز اردبیل رادیوسونان برنامه‌لر حضوروزه دوامنانازاق چطاب شبون مالی برنامه دن
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه کتاب شب رمان درس اوزالا اثر بیادماندنی ولادیمیر آرسنیف را با ترجمه مهدی قبرایی از انتشارات نیلوفر برای شما عزیزان شنونده بازخوانی میکنیم. این رمان زیبا و فراموش نشدنی فقط یک بار در ایران منتشر شد، در سال 1362، و بعد از آن همیشه جزو کتابهای کمیاب و حتی نایاب بوده است. اما آوازه این رمان و خاطرهش هیچگاه از یاد آنها که آن را خواندند و دیدند نرفت و شخصیت درسو اوزالا برای همیشه در ذهنشان ماند، به خصوص که کارگردان مشهور جهان آکیرا کوروساوا از روی آن فیلمی درخشان ساخت و جوایز جهانی فراوانی را نصیب این حسن انتخاب خود برای ساختن فیلم کرد. ماجرای رمان در سال 1902 میلادی در روسیه می‌گذرد. شما عزیزان بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی این رمان را در 6 قسمت 20 دقیقه‌ای از امشب تا پنجشنبه شب آینده می شنوید. اضافه کنم که کار آماده سازی آن برای خوانش در برنامه کتاب شب را محمد باقر رضایی انجام داده، محمود احمدی تهیه کننده برنامه است، نرگس فتحی صدا برداری برنامه را به عهده دارد و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم حضورتان می کند. تقاضا می کنم به اولین قسمت روایت این رمان توجه بفرمایید. در سال 1902 در رأس یک دسته 6 نفری از سربازان سیبریایی عازم مأموریت شده بودم. با 4 اسب بارکش از کنار رود تسیموخو که نزدیک دهکده شکوتوو به خلیج اسوری می‌ریزد عبور کردیم. مأموریت ما کشف گردنهای تاتیانشان و راه‌های کنار دریاچه خانکا و راه آهن اسوری بود. ما صبح زود از شکوتوو راه افتاده همان روز به دره شیشه‌ای رسیده بودیم. انبوه علف‌ها راه را از نظر می‌پوشاند و جا به جا درخت‌های از ریشه درآمده آن را قطع می‌کرد. طولی نکشید که راه را گم کردیم و در جستجوی ردپای حیوانات برآمدیم. به هر حال بیشتر راه را از میان جنگل بکر می‌گذشتیم تا پیش از غروب آفتاب روز سوم به تاتیانشان برسیم. مثل همیشه به موقع دستور توقف دادم تا قبل از تاریکی شب فرصت برپا کردن چادر و جمع‌آوری هیمه را داشته باشیم. افراد سرگرم چادر زدن شدند و من آن دور و اطراف را وارسی کردم. در این گونه موارد پولیکارپ اولنتیف که شکارچی ماهری بود همراه من بود. خورشید در پس افق فرو می‌نشست. آخرین شعاع‌های پریدرنگش هنوز هم قله‌های کوه را در بر گرفته بود. از تیغه کوتاهی پایین رفتیم و به دره مجاور که جنگل انبوهش را بستر عریض و خشک رودخانه‌ای قطع می‌کرد رسیدیم. اینجا از هم جدا شدیم. من به طرف چپ و در امتداد بستر پرسنگ‌ریزه رودخانه رفتم و اولنتیف به طرف راست. بیش از 2 دقیقه نگذشت که ناگهان صدای شلیک تفنگی در کوه تنین انداخت. من به موقع برگشتم و برق شلیک را دیدم. اولنتیف با شتاب داشت دوباره تفنگش را پر می‌کرد. اما فشنگ در لوله گیر کرده بود و چخماق بسته نمی‌شد. به طرفش دویدم و پرسیدم چی بود؟ گمونم ببر بود، بالای اون درخت. گویا زخمیش کرده باشم. بالاخره اولنتیف فشنگ گیر کرده رو بیرون کشید، تفنگ را دوباره پر کرد و ما با احتیاط به طرف نقطه‌ای که ببر خود را مخفی کرده بود رفتیم. لکه‌های خون روی علف‌ها نشان می‌داد که حیوان به راستی مجروح شده است. ناگهان اولنتیف بر جا خشک شد و به دقت گوش فرا داد. خورخور ببر را در سمت راست شنیدیم، اما انبوه سرخس‌ها جلوی دید را می‌گرفت. تنه بزرگ درختی سر راهمان افتاده بود. اولنتیف خواست از روی آن عبور کند، ولی حیوان مجروح بر او پیشی گرفت و از کمینگاه بیرون جست و خود را با سر روی تنه درخت پرت کرد. اولنتیف بیان که نشانه بگیرد و به حیوان فرصت بدهد شلیک کرد. نتیجه عالی بود. حیوان روی تنه درخت پهن شد. چندین بار تکان خورد و به تنه درخت لگد براند. هیکل درشتش آرام آرام به پایین لغزید و سپس به سنگینی روی زمین افتاد. حیوان یوز پلنگ منچوری بود که نمونه باشکوهی از تیره گربه‌سانان به شمار می رفت. از نوک بینی تا بیخ دمش 140 سانتی متر طول داشت. از این یوز پلنگ ها در نواحی جنوبی منطقه اسوری فراوان است. خوراکشان بیشتر گوزن و غزال و قرقاول است. از آنجا که جانور ماهر و محتاطی است، از دید انسان مخفی می شود. اغلب اوقات بی حرکت در طول یک شاخه پهن سر را روی پنجه قرار می دهد و می خوابد. می داند که بدنش از روبرو کمتر دیده می شود تا از پهلو. به هر حال اولنتیف با سرعت دست به کار شد. من هم به کمکش شتافتم. بیش از یک ساعت طول کشید تا پوست یوز پلنگ را کندیم و هوا تقریبا تاریک بود که به طرف محل چادرها به راه افتادیم. راه درازی را طی کردیم تا سرانجام روشنایی آتش توقفگاهمان را دیدیم. وقتی رسیدیم سربازان گرد شکارمان حلقه زدند و کلماتی حاکی از تحسین و حیرت بر زبان آوردند. فردای آن روز با زحمت زیاد به راه ادامه دادیم. درخت‌های فراوانی که سر راهمان افتاده بود پیشرفتمان را کند می‌کرد. در حدود ساعت 4 به قله کوهی رسیدیم. به افراد دستور دادم در پایین بمانند و خود به تنهایی از قله صعود کردم و از آنجا به اطراف نظری انداختم. آنچه را که بلافاصله دیدم شک مرا برطرف کرد. آن کوه مخروطی همان بود که در جستجویش بودیم. وقتی دوباره به گروه ملحق شدم، خورشید بر فراز افق آویخته بود و ما میبایست تندتر قدم برداریم و برای یافتن آب عجله کنیم، زیرا افراد و اسبها شدیداً تشنه بودند. اما درخت‌های از ریشه درآمده چنان زیاد بود که راهپیمایی را دشوار می‌کرد. مجبور بودیم آنها را دور بزنیم و به طور مارپیچ پایین بیاییم. زمین دامنه بسیار ناهموار بود. آبکندهای پر از تنه درخت، دره‌های تنگ و صخره‌های خزپوش محیطی پر از بی‌محراس ایجاد کرده بود. هرگز مکانی متروک‌تر و خصمانه‌تر از آنجا ندیدم. این فقط احساس شخصی من نبود، بلکه تمام اعضای گروه این احساس را داشتند. محیطی دلتنگ کننده، هولناک و تنفرانگیز ما را احاطه کرده بود و تا آخرین نفر تحت تأثیر آن قرار گرفته بودیم. غروب نزدیک بود. زمزمه نهری از ته دره به گوش می‌رسید. رفتم در کناره نهر، جای همواری را انتخاب کردم و به افراد دستور دادم چادرها را برپا کنند. افراد مشغول جمع‌آوری هیمه و برداشتن زین و برگ اسب‌ها شدند. سپس شام خوردیم و گذاشتم اسب‌ها و افراد به قدر کافی استراحت کنند. خودم سرگرم یادداشت برداشتن شدم و اولنتیف مشغول تمیز کردن و تعمیر چکمه‌اش شد. افراد دیگر هم پس از صرف چای سرگرم پاک کردن تفنگ‌ها و سر و وضع خود شدند. وقتی همگی خود را برای خواب آماده می کردیم، ناگهان دیدم که اولنتیف گوش به زنگ، سر پا ایستاده و با دقت به تاریکی خیره شده است. چه خبره اولنتیف؟ چیزی داره از کوه پایین میاد. در پیرامون ما سکوت مرگباری حکمفرما بود، اما ناگهان بارانی از سنگ سرازیر شد و سکوت را در هم شکست. اولنتیف تفنگش را پر کرد و نفس زنان گفت: شاید خرس باشه. صدای انسانی از دل تاریکی به گوش رسید: شلیک نکن، خرس نیست، آدم. چند دقیقه نگذشت که مردی از درون سایه ها به طرف آتشی که کمی آن طرفتر برپا کرده بودیم آمد. شلوار و جلیقه از پوست گوزن پوشیده بود. چیزی مثل دستمال به جای کلاه به سر بسته بود. پاپوشی از پوست گوزن به پایش بود. کوله بزرگی بر پشت داشت و یک تفنگ دلول و چوب دستی دو شاخه‌ای در دستایش بود. تا به ما رسید گفت: سلام کاپیتان. تفنگش را به درختی تکیه داد. کوله پشتیش را روی زمین انداخت، کنار آتش چنباتمه زد و با آستین پیراهنش عرق را از پیشانیش پاک کرد. حدود 45 سال داشت، با قامتی متوسط و چهارشانه. ظاهرش نشان می‌داد سرشار از نیروی جسمانی است. چهره آفتاب سوخته و پهنش با استخوان‌های برجسته، بینی کوچک، چشمان مغولی، دهان بزرگ و دو ردیف دندان محکم، ریش کوسه و حنایی و سبیل‌های تنک و خرمایی‌اش خیلی جالب بود. جالب‌تر از همه چشمانش بود. آن چشم‌ها خاکستری تیره، متین، بیریا، مهربان و طبیعی بود. در این حال قدرت و صلابت در آن موج می‌زد. خیلی خودمانی کنار ما نشست و دستانش را به طرف آتش گرفت. کمی که گذشت متوجه شدیم وقتی به تازه وارد نگاه میکنیم نگاهش را فروتنانه میدوزد. وقتی کمی گرم شد از جیب خود کیسه توتون و چپقی درآورد. چپق را پر کرد و با تکه چوب مشتعلی روشنش کرد. به یکی از افراد دستور دادم فوراً غذایی برایش بیاورد. وقتی غذا را میگرفت گفت: ممنون کاپیتان. راستی هم من خیلی گرسنه. صبح تا حالا من چیزی نخورده. هنگام خوردن با دقت به او چشم دوختم. یک کارد شکاری به کمرش بسته بود. ظاهرش با دستهای زمخت و پرترک نشان میداد شکارچی است. جای زخمای عمیقی روی چهرهش بود. اولنتیف که دیگر از انتظار کشیدن خسته شده بود، بالاخره تاب نیاورد و پرسید: کجایی هستی؟ چینی یا کره‌ای؟ مرد از خوردن دست کشید و گفت: من گلد است. به هم نگاه کردیم. یعنی چی؟ شکارچی هستی؟ بله، شکارچی. کار دیگه ای بلد نیست، فقط شکار. کجا زندگی میکنی؟ من خونه نداشت، همیشه در کوه زندگی کرد. آتش درست کرد، چادر زد و خوابید. نتونست خونه داشت. پرسیدن: اسمت چیه؟ درسو. درسو اوزالا. صداش و رفتارش مرا مجذوب خود کرده بود. در وجودش چیزی نامتعارف وجود داشت. ساده و آرام صحبت میکرد. گفتگوی ما همینطور ادامه یافت. هرچه بیشتر حرف میزد دوست داشتنی تر میشد. او یک شکارچی نیمه وحشی بود که تمام عمرش را در جنگل گذرانده بود. زندگیش را از راه شکار میگذراند و غنایم خود را در ازای توتون و سرب و باروت با چینی ها معاوضه میکرد. دلول عجیب و غریبی داشت که میگفت از پدرش به او به ارث رسیده است. میگفت سنش 53 سال است، در حالی که ما فکر میکردیم زیر 50 سال دارد. گلد هم فهمیدیم شاخه ای از اقوام خاور دور است که نسلشان رو به انقراض بود. میگفت هیچ وقت خانه ای نداشته و همیشه در هوای آزاد زندگی کرده و همه ای کسانش سالها قبل مردن. من زن و یک پسر و یک دختر هم داشت. همه آبله گرفت و مرد. حالا من تنها؟ غم و اندو در چهرهش موج می زد. ستارگان از لابلای شاخ و برگ درختان سوسو می زدند. شب از نیمه گذشته بود و ما با او گرم گفتگو بودیم. ساعت پشت ساعت می گذشت و ما با لذتی وافر به سخنانش گوش می دادیم. بالاخره روشنایی روز از راه رسید و آفتاب سرزنده و بانشاد از پشت کوه ظاهر شد. پس از صبحانه افراد اسب‌ها را بار کردند و راه افتادیم. درسو نیز که چشم بر هم نگذاشته بود کوله‌اش را به پشتش بست. چوب دستی دوشاخه‌اش را به دست گرفت و در حالی که دلولش را به خود می آویخت همراه من آمد. دره تنگی که از آن می‌گذشتیم طولانی و پرپیچ و خم بود. درسو پیشاپیش گروه راه می‌رفت و با دقت به زیر پایش نگاه می‌کرد. گهگاه خم می‌شد و با انگشتانش برگ‌ها را وارسی می‌کرد. پرسیدم: دنبال چی می‌گردی؟ دنبال دام. شما اینها را ندید؟ پس کجا را نگاه کرد؟ فهمیدیم یک شکارچی سمور در وجب به وجب آنجا دام گذاشته است. ولی در آن قسمت از گذرگاه هیچ ردپایی وجود نداشت و شاخه‌های هیچ طرفی بریده نشده بود. من حیران شدم که چرا خودم به آن دام‌ها توجهی نداشتم. درسو گفت: یک مرد خیلی قبل از اینجا گذشت. بعد که رفت بارون اومد ردپا رو پاک کرد. اسب‌ها به سختی پیش می‌رفتند و بارهایشان مدام به درخت‌ها گیر می‌کرد. درخت‌هایی که باد آنها را انداخته بود بر سر راه قرار داشت و عبور را سخت می‌کرد. نزدیک 2 ساعت طول کشید تا از آن تکه راه عبور کنیم. میخواستم دستور توقف بدم ولی درسو توصیه کرد اندکی جلوتر برویم. گفت: ما خیلی زود یک جای خوب پیدا کرد. قدم ها را تند کردیم و خیلی زود به کلبه ای رسیدیم که دامگذاران و جویندگان جانوران گران قیمت آن را ساخته بودند. بایستی به اسب ها علوفه میدادیم و قدری استراحت میکردیم. پس از استراحت دوباره راه افتادیم. زمین دوروبرمان لگد خورده بود. درسو گاهگاهی برای بررسی جای پاها می ایستاد. سن و جنس حیواناتی که آن ردها را بر جا گذاشته بودند حدس می زد. رد پای یک گراز چلاغ را یافت و محلی را که 2 گراز با یکدیگر جنگیده بودند. توضیح داد که چگونه می توان اینها را تشخیص داد. من حیران ماندم که چرا پیش از آن هیچ وقت به نشانه های آن همه ساده و آشکار توجهی نکردم. درسو ناگهان با اشاره به دورها گفت: اونجا رو نگاه کن کاپیتان. بگو چی هست؟ نقطه تیره ای دیدم. خیال کردم سایه تکه ابریست و همین را گفتم. او خندید و گفت: بعدن فهمید. حالا جلوتر رفت. شروع کردیم به پیش روی. طولی نکشید که دیدم آن نقطه دم به دم بزرگتر می شود و جلو می آید. درسو زمزمه کنان گفت: ما باید اینجا منتظر ماند. بی حرکت نشست، صحبت نکرد تا اینها بیایند بروند. دیگر می توانستم ببینم که آن نقطه دسته موجود زنده است که مدام در حال حرکت است و به سمت ما می آید. نزدیکتر که شدند فریاد کشیدم: گراز! بیش از 1000 تا بودند. برگای خشک در زیر هزاران سم خورد می شد و خشخش می کرد. صدای شکستن شاخه ها و نعره خشن گراز ها به وضوح به گوش می رسید. درسو گفت: اینها شخص. نفهمیدم منظورش از شخص چیست. وقتی گرازا نزدیک شدند درسو تفنگش را آماده کرد. ناگهان شلیک کرد و یکی از گرازا به زمین غلتید. گله گرازا راهشان را کج کردند و به سمت دیگر رفتند. گرازی که درسو زده بود پوزه‌اش را از روی زمین بلند کرد و به سمت ما آمد. خب دوستان عزیز، اولین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان درسو و زالا اثر ولادیمیر آرسنیف با ترجمه مهدی قبرایی تقدیم شد.